هم اوه. در این باره صحبت میکردن، تمام شاگردان رنگشون میپره یا فرار میکنن. بعد مرحوم آقای قاضی با کمال صلابت و توکل به خدا نشسته بودن و خیلی آرام، اینا هیچ تغییر روحیه درشون ایجاد نمیشه. بعد شاگردا برمیگردن خدمتشون میفهمدن من دست توحید افعالی که میگم مناش اینه که شما توی با یه حادثه اینقدر بترسید و فرار بکنید. کسی که قلبش متصل به قدرت الهی باشه، اگه همه عالم از جا کنده بشه، یک ذره قلب او زیر رو نمیشه، این ور اون ور نمیشه. هیچ حول و قوه‌ای که در عالم حرکت میکنه همه از خدا میدونه و میدونه به اذن خدا هیچ چیزی در عالم واقع نمیشه. یعنی قلبش آرام و مطمئنه، ممکنه رو تکلیف ظاهری وظیفه انجام بده، بره جلو بیاد عقب یه کاری بکنه، اما درونش رنگش نمیپره دیگه، زهره ترک به قول ما عوام نمیشه، حالش بد نمیشه. قلب موحد محکمترین قلب ها، محکمترین روح هاست. میفرماد من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. اگر کسی میخواد نیرومندترین قویترین انسان های عالم باشه، میفرماد توکل به خدا بکنه، دلشو با خدا آشتی بده، گره بزنه، اعتمادش به خدا باشه، به توحید سر در بیاره. این میفرماد قویترین نیرومندترین انسان های عالمه. قلب مؤمن، قلب کسی که توکل و اعتماد به خدا داره، هیچ وقت استراب و تزلزل درش راه نداره. خدای متعال میفرماید آسمان ها جام نمیشه، الله اکبر، زمین با این گستردگی جام نمیشه، یعنی اینا نمیتونن تجلیگاه من باشن. کجا جام میشه؟ ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. قلب مؤمن، روح مؤمن، جان مؤمن محل تجلیگاه خداست، که در روایت دیگه داریم قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش و بارگاه و تخت پروردگار، اونجا خدای متعال تجلی میکنه. یکی از راه‌های انس با خدا، ملاقات با خدا، پیدا کردن، البته بدل خیلی هست در هر زمانی، پیدا کردن شخصیت هایی که واقعا به توحید رسیدن، قلبشون قلب الهی شده، اونجا انسان خدا رو خوب میتونه درک بکنه، بیابه. اون کسی که آمد نماز خواندن امیرالمومنین علیه السلام رو دید، تو نهج البلاغه از ذئلب بود ظاهرا، گفت دید یه جوری امیرالمومنین نماز میخونه که اصلا راساسکی داره میبینه. آخه آدم چیزی رو نبینه غش نمیکنه، گریش نمیاد، بیهوش نمیشه، حالش اینقدر زیر رو نمیشه، این طور منقلب نماز میخونه، این طور ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، یقینا داره میبینه. یعنی برای این کسی که نماز امیرالمومنین علیه السلام رو میدید، براش حالش منقلب شد. یادم اومد از یه خاطری، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسد هاشم رضوی رحمت الله علیه، از شاگردای همین مرحوم آسد علی قاضی رحمت الله علیه بود. ایشون میفهمودن مرحوم آقای قاضی وقتی نماز میخوندن، اولا ایشون میفهمودن بارها میفهمودن مرحوم آقای قاضی میفهمودن همین نماز که یه گوهر خیلی گران قیمتیه، مرحوم آقای قاضی میفهمودن همین نماز واجب، مستحبات و نوافل هم طلبتون، همین نماز واجب، و اگر کسی یه مقدار مراقبه داشته باشه بتونه این سیمو وصل کنه، آدم در محضر یک بزرگی میشینه تا چند وقت حالش منقلبه، در محضر خدا انسان قرار بگیره، یعنی عروج کنه، معراج بره روحش. مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه میفهمودن ریش من گرو، تعبیر عین ایشونو میگن از شاگردشون، فهمودن این ریش من گرو که اگر کسی همین نماز واجب با یه مقدار دل بده، یه مقدار با حضور قلب، یه مقدار با مراقبه بخونه، تمام مشکلاتش حل میشه، تمام چیزاش حل میشه. همین نماز، ما که دست کم میگیریم، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، خدا میفهمد چیز بزرگیه نماز، چیز بزرگیه، مگر اونایی که خاشعن، خدا را قبول کردن، ملاقات خدا را، قیامت را قبول کردن، برای اینها نماز البته راحته، با شوق و ذوق میخوانن. چیزی که دیروز عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه سوال کردن چرا قرآن خواندن هامون خیلی بازدهی نداره، فرمودن ما قرآن را رو محبت باید بخونیم، رو محبت، خدای من دوستت دارم، نماز، قرآن، رو عشق، رو محبت، رو ذوق، یعنی با حال، با توجه، با حضور قلب. کی داره باهات صحبت میکنه؟ کی داره باهات در مقابل یک شخصیتی شما قرار میگیری، خودتو گم میکنی، خدا داره باهات صحبت میکنه، شما داری با خدا صحبت میکنی، متوجه؟ یه مقدار انسان باید کار بکنه، البته یه مقدار کار کنه خدا هم کمکش میکنه قطعا. فرمودن اگر شما قرآن رو با محبت بخونید، نه آخر صفحش که میرسه، آخر جز که میرسه، ولا یکن هم احدکم آخر سوره امیرالمومنین علیه السلام، میگن میفرمان بعضی اونقدر قرآن رو با تندی و سرعت میخونن هی همتش اینه سوره تمام بشه، این صفحه تمام بشه، تون تون ورق بزنه. این که قرآن خواندن نشد، آدم باید بشینه دل بده، دل بده. چطور به یه فیلم و سریال و این چیزا خوب دل میدی؟ اصلا اگه 10 نفرم صدات میکنن حواست نیست، همه فقط بچه‌ها، دیدی چجور محو میشن؟ دیدی بچه‌ها مثلا 3 ساعت تو کوچه فوتبال بازی میکنه، گرمای سرمای نهار نخورده، غذا نخورده، عرق ریخته، بدنش همه خیسه، صورتش سرخ شده. من گاهی تو این کوچه خودمون بچه‌ها رو میبینم، یا خدای اینا عشق به یک توپ، عشق به یک اینکه یک به اصطلاح توپ رو تو دروازه بندازه، خودشو داره میکشه، گشنه، تشنه، از گرما، از سرما، از زمان، از مکان بیرون رفته. واقعا هم همینطوره. هر چی مادرها میان دنبالشو میفرسن، بابا 2 بعد از ظهر هوا گرمه، 40-50 درجه تو تابستان، میگه نه بذار یه بار دیگه باید بازی کنم. چون عشق یک توپ رو از همه چیز میبره. متوجه چی میگه؟ عشق به بازی. اینا عشق مجازیه، عشق حقیقی که خیلی مهمتره. گفت باده دردآلودتون مجنون کند، باده درد آلودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. عشق مجازی اینقدر مردم رو گیج کرده، مردم به خاطر دنیا شب تا صبح بیدار میمونن، این ور اون ور میرن، مسافرت های طولانی میرن، به خاطر یک غاز، به خاطر یک سنار، به خاطر یک روزی جزئی. وقت عشق خدا چرا در ما حرکت ایجاد میکنه؟ چون اونها مادیات رو درک میکنن، ما معنویات رو لمس نکردیم، درک نکردیم. مرحوم آقای قاضی میفرمودن اگر همین نماز ریش من گرو که اگر درست حقشو ادا بکنید همه مشکلاتتون حل میشه. آقا از این تعبیر نهج البلاغه هم هست، جای دیگه هم هست، هم از پیغمبر، هم از امیرالمومنین علیه السلام، که مسئله نماز مثل نر یا حمام میمانه. اگر کسی در شبانه روز 5 بار زیر دوش بره، 5 بار تو نهر آب بره، دیگه چرکی میمانه؟ کسافتی میمانه؟ کدورتی میمانه؟ تاریکی میمانه؟ هاش وکلا. بیاییم یک کمی کیفیت کارامونو ببریم بالا، از خدا کمک بخواییم. که البته بنده خودم هم نیازمند هستم، این صحبتهایی که میکنم خودم هم جزو شنونده ها هستم، خودم هم جزو مستمعین هستم، و از دعاهای شما امیدوارم که در بندم اثر بگذاره. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رحمت الله، یکی از چیزایی که می‌فرمودن که این گوینده ها و سخنران ها و مده ها و روزه خانه، من امید دارم اینا انشالله عاقبت به خیر بشن. چرا می‌فرمودن؟ که چون اینا از بس حدیث می‌خوانن یا روزه می‌خوانن یا میگن، در مقام همش رساندن به دیگران، اما از بس که میگن گاهی هم ناخودآگاه می‌خورن. یه حدیثی رو ناخودآگاه خودش هم باور می‌کنه، خودش هم گریه می‌افته، خلاصه یه موقع دل خودش هم می‌شکنه. هدفش همش این شده که به دیگران برسانه، اما گاهی هم میبینی اون نور حدیث و آیه و جذبه امام او رو میگیره و اونم اون رحمت فرا میگیره، دل دیگران میشکنه، به برکت اون به گویندم رحم میشه. مرحوم آقای قاضی شاگرد ایشون میفرمودن خود ایشون وقتی نماز میخواند اول بدنش سرد بود و گاهی 2-3 لباس بدنش بود، ولی وقتی مشغول نماز می شدن دیگه بالکل از بدن و از فضای اطراف غافل می شدن، بدنشون گرم می شد. بعد از نماز ما می دیدیم آقا عرق کرده، لباساشو در میاره، یعنی اونقدر حضور قلب و توجه عمیق بود که دیگه از اطراف غافل می شد، اصلا حرارت بدنش هم عوض می شد. زعلب میگه دیدم امیرالمومنین یه جوری داره نماز می خونه که راسسکی داره با یکی صحبت می کنه، واقعا داره صحبت می کنه. عرض کردم یا امیرالمؤمنین آیا پرستش میکنی خدایی رو که میبینی؟ تعبد و ربن ترا، خدایی که میبینی پرستش میکنی؟ حضرت فرمود لم اعبد ربم لم ارا، من خدایی که نبینم پرستشش نمیکنم، خدا رو میبینم، میبینم با قلبم، با روحم، با جانم. بعد حضرت فرمودن فکر نکنی البته دیدن خدا با قلبه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، آیه قرآن هم داریم. حضرت فرمودن فکر نکنی که چشم سر او رو میبینه، بل رأته القلوب به حقائق الایمان، دل و روح و جان ما که تجلیگاه خداست، خدا چی گفت؟ این ببین آدرس ها همه به هم میخوره. خدا میگه من آسمان و زمین ها جام نمیشه، یعنی اونا نمیتونن منو ببینن، حق دیدن رو من ادا بشه. اما دل مؤمن تجلیگاه منه، دل مؤمن میتونه منو ببینه. در دل مؤمن چشمهایی به کار رفته که خدا رو میتونه ببینه. ما حدیث داریم مؤمن 4 تا چشم داره، 2 تا چشم سر، 2 تا چشم دل، 4 تا گوش داره، 2 تا چشم، 2 تا گوش سر، 2 تا گوش دل. با گوش دل میشه نغمه های الهی رو شنید. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. نغمه های الهی رو با گوش دل میشه دید، شنید. جلوه های الهی رو میشه با چشم دل دید. در دل مؤمن میفرماید من تجلی میکنم. خلقت کل اجدی، ای فرزند آدم، من تو رو برای خودم. این جمله رو ایشون میفهمیدن، هر کسی جان بده جا داره. ای فرزند آدم، من تو رو برای خودم، به کسی دیگه خودتو نفروشی ها. بی ارزش ترین انسان ها کسیه که خودشو به دنیا بفروشه، به مادیات بفروشه، به غیر خدا. ما قیمت ما رو خود خدا میدونه. گفت تو به قیمت ورای هر دو جهانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. کسی که میتونه در اعلا درجه بهش همنشین پیغمبر و چهارده معصوم بشه، بیاد تو این دنیا خودش رو به متاع بی ارزش دنیا بفروشه. در بهش هر کسی در افق خودش هست. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. حتی خانم ها، اینم روایت عجیبیه، یا آقای میگفت این روایت، حواستون آقایون مردا جمع باشه و خانوماشون از دستشون نرن اگه مؤمن هستن. میفرمودن در بهش انتخاب همسر به اون کسیه که ایمانش بالاتره. یعنی اگر ایمان مرد بالاتره، خاص همون خانومی که در دنیا داشته با همون میتونه زندگی کنه. اگر ایمان خانومش اونجا دیگه حکم مال ایمانه. اگر خانوم شما ایمانش از شما بالاتر و جلوتره، اونجا انتخاب همسر با خانومه. یعنی خانوم شما میگه من شوهر دنیایی، ایمانش پایینه، نمیخوامش، بذار بره اون پایینا، ما میریم با یک مؤمنای بالا ازدواج میکنیم. مواظب باش خانوم در دستت نره ها، عقب نمونی. واقعا این ننگ و آره که شما ایمانتون از خانوم ها. واقعا بعضی خانوم ها من به ایمان اونها غبطه میبرم، خیلی ایمانشون بالاست. گذش، ایثار، فداکاری، سه شهید داده، بازم سینه چاک کرده از نظام و انقلاب و اسلام دفاع میکنه. این خیلی مهمه. آدمی هست که به خاطر یک ذره گرانی فوش به زمین و زمان میده. ایمان ها خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوته. مواظب باشیم. مسابقه ایمان، مسابقه در بهش، مسابقه در درجات بهش. سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. مسابقه اونجا خوبه و دیگه هم قابل تبرک و جبران نیست. فرمود آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا یه چیزایی به شما داده که به هیچ کسی در عالم نداده. بلغ الله بكم اشرف محل المکرمین، اعلا درجات المقن، بالاترین درجات بهش رو به شما خدای متعال مرحمت کرده. همون طوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما امام ها با دیگران قابل قیاس نیستیم، امام زمان علیه السلام با احدی در عالم قابل مقیاس نیست، اگر قابل سنجش نیستن. او خیلی برتر و بالاتره. کسی که یک طرفت العین لغزش و خطا و هیچ معصیت و ترک اولا و مکروهی در وجودش راه نداره، اون قابل قیاس با بقیه خلق قابل قیاس نیستن. روایات فراوان هم داریم. می‌فرماد برتری ما امام ها بر بقیه مردم چقدره؟ من فکر میکنم اندازه نداره، خیلی اونها بالا هستن. می‌فرماد همینطور برتری ماه رمضان بر بقیه ماها. چند روز دیگه میشه ماه شوال، دیگه این سفره جمع میشه. انشالله قدر بدانیم. قدر بدانیم، اگر گفت قدر بدانی همه روزها و همه شبها میشه شب و روز قدر. اگرم قدر ندانی که شب قدرش هم از دست شما خواهد رفت. امروز عرض ارادتی داشته باشیم به ساحت قدس باب الحوائج، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه السلام، این علمدار و پرچمدار کربلا. بوی این میاد که انشالله راه کربلا بهتر و بیشتر آزادانه با امنیت کامل باز بشه انشالله. یه ماه رمضانی هم در اونجا عرض ادب کنیم. دیروز بعد از منبر چند نفر از عزیزان با من وداع کردن، گفتن ما نیم ساعت دیگه عازم کربلا هستیم. خوشا به حال اونها، انشالله اونجا دعاگوی همه ما هستن. امید داریم که به زودی راه آزادانه و با امنیت باز بشه و انشالله برادران عراقی هم از اشغالگری اشغالگرها بیرون بیان و اونجا بریم از نزدیک عرض ادب کنیم. انشالله وارد کربلا که میخواد بشید، اول گنبد آقا ابوالفضل العباس پیدا میشه، تمام مسافرها حالشون منقلب میشه. اول ورودی کربلا جلو گنبد حضرت ابوالفضل علیه السلام دیگه، مسافرها منقلب میشن، حال عجیبی پیدا میکنن، میرن مسافرخانه. حضرت امام رحمت الله علیه، من شنیدم ایشون کربلا مشرف میشدن، اول میرفتن حرم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، چون باب الحسینه. یکی از مراجع بزرگوارم سفارش کردن به زائرینی که میرن برای کربلا که وارد شدید، اول برید حرم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، مسئول دفتر و همه کاره اونجا هم. برید در حرم آقا ابوالفضل خودتون آماده بکنید، بعد برید حرم آقا امام حسین علیه السلام و کمم نگذارید از زیارت حضرت ابوالفضل. خیلی حرم باصفا و جذاب و یک هیبت عجیبی داره، هیبت عجیبی داره حرم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام. درباره یکی از آقایون نقل شده، ایشون رفته بود کربلا مشرف شده بود، حرم امام حسین هر روز یک بار دو بار میرفت زیارت، اما حرم حضرت ابوالفضل یه روز میرفت یه روز نمیرفت، کم میرفت. یه شب خواب دید بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضرت سلام و عرض ادب کرد، حضرت خیلی بهش توجه نکردن. عرض کرد بیبی جان چرا به من توجه نمیفرمایید، کم لطفی میفرمایید؟ حضرت فرمودن فاطمه زهرا علیها السلام، به خاطر اینکه به زیارت فرزندم نمیرید شما. عرض کرد بیبی جان خدا میداند من روزی چند بار به زیارت فرزندتون ابا عبدالله میرم، عرض ادب میکنم. فرمود فاطمه زهرا تزور ولدی الحسین ولا تزور ولدی العباس، به زیارت حسین من میری، مگه ابوالفضل فرزند من نیست؟ ابوالفضل هم در حکم فرزند منه، یعنی کم نگذار. ابوالفضل همه هستیشو فدای ابا عبدالله کرده، همه هستیشو. امروز خوب جای دلها رفته ها، انشالله کنار نهر علقمه برید اون آبی که حضرت ابوالفضل نتونست بنوشه و به خاطر بردن آب جان خودش رو فدای اهل بیت کرد. اما چه حالی داشت قمر بنی هاشم اون لحظه ای که انبوه دشمن آقا ابوالفضل رو محاصره کردن؟ امید آقا ابوالفضل این بود اگر دست در بدن نداره این مشک رو به دندان گرفته، این آب رو به خیمه ها برسانه، آتش بچه ها و خانم ها کم بشه. همه ای امید آقا ابوالفضل همین بود. اما یه نانجیبی امید آقا را ناامید، تیری به مشک و سینه ابوالفضل، دیگه اینجا امید ابوالفضل ناامید، دست نداره با دشمن بجنگه، آب نداره به خیمه ها ببره، در ناامیدی به سر میبره. اینجا بود یه نانجیبی عمود آهنین به پیشانیم، لا حول ولا قوت.
جمال اقزسا